جوش میرسه. این فیصدی بالای چربی در این ماده لبنی مثل ماست یا پنیر یا محصول دیگه، این به نظر نمیرسه که از امو چربی طبیعی موجود در شیر باشه. این قضیه چیست دکتر صاحب؟
بله، خب ببین، درصد چربی‌ها رو که اصولا روی لبنیات یا روی برچسب لبنیات میذارن که میتونه روی ماست هم باشه، روی شیر هم هست، یا روی بعضی از پنیرها هم ذکر میشه، این بستگی داره خب چقدر چربی در تهیه اون به کار رفته باشه. اصولا شیرهایی که میبینیم روی 3% یا به بالا هستن ما شیر پرچرب میگیم. اونایی که 1.5% باشن با چربی متوسط هستن، و اگر روی لیبل یا برچسب اون ماده لبنی 0% بخوره، 0 تا 0.5% ما با چربی خیلی بسیار کمچرب یا همون 0% لحاظش بکنیم. شاید چربی خیلی کمی داشته باشه، ولی اصولا جز گروه 0% یا 0 تلقی میشن.
بله،
ولی خب همونطور که شما فرمودین میتونه بعضی از لبنیات هم باشه مثل ماستای پرچربی که اصلا دیگه حالت جامد پیدا میکنه، اینا چربی 7% هم دارن.
بله،
خب وقتی بخواین در صنعت بخواین یک ماده لبنی رو به صورت نیمه جامد در بیان، میارن به اون روغن پالم میزنن. یعنی اینقدر یه موقعی بود اشاره میشد در روغن پالم.
بله،
برای اینکه فرمت اون ماده غذایی یا به عنوان مثال حالت اون ماده غذایی بهتر باشه، میان روغن پالمو میزنن، لبنیات حالت نیمه جامد پیدا میکنه، مثل ماستای پرچربی که میبینین که حالت صفر داره. شاید در مزه اینا بهتر باشه، خب چون هرچی چربی بیشتری به خودش بگیره طعم بهتری پیدا میکنه، ولی قوام صفتری پیدا میکنه. و اصلا خصوصیت روغن پالم به این گونه هستش که میتونه این حالت نیمه جامد رو در لبنیات یا سایر فرآورد ایجاد کنه. مثلا بستنی هم یکی از، حالا نمیشه بگی حتما خانم لبنیات، بین چربی و لبنیات مشترک هستش که میان تو روغن پالم ازش استفاده میکنن.
بله،
و این خب یکی از خب مشکلاتی هستش که اصولا ما لبنیات رو توصیه میکنیم، نه لبنیات به این فرمت رو.
بله،
این حالا چون افراد میان، خب این مثلا حتی به عنوان گاهن دیده میشه با مثلا چیپس شور مثلا میان ماست رو استفاده میکنن، خب هم اون روغن داره هم ماست سرشار از چربی هستش، خب دریافت بالای چربی زیاد میره. و گاهن خیلی افراد ما میبینیم که وعده غذایی خیلی حجمی ندارن، ولی این حالا وعده های کوچکی که استفاده میکنن خودش غنی از انرژی و خودش میتونه فرد رو منجر به چاقی و اضافه وزن کنه، که خود اون چاقی و اضافه وزن در آینده میتونه عوارض زیادی رو داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
حسن همجواری، به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. ضمن تبریک میلاد پربرکت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام خدمت شما خوبان، از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه این هفته حسن همجواری باشید با موضوع گسترش سرمایه گذاری دو جانبه بین ایران و افغانستان. سرمایه‌گذاری خارجی یکی از پدیده‌های اقتصادی معاصر است که در میان برنامه‌ها و سیاست‌های کشورهای جهان جا باز کرده و به عنوان یک ظرفیت مهم به آن نگاه می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی با ورود سرمایه‌های اطلاق می‌شود که توسط افراد خارجی در داخل یک کشور در قالب منابع مالی، وام و یا فناوری پیشرفته انجام می‌گیرد. در واقع سرمایه‌گذاری خارجی تنها محدود به بُعد مالی نیست و گاه طرف خارجی از طریق صدور فناوری یا نیروی متخصص انسانی در سرمایه‌گذاری مشارکت می‌کند. ایران کشوری با تاریخ کهن، فرهنگ غنی و سابقه‌ای بسیار طولانی در تجارت جهانی است. ایران ظرفیت‌ها و مزیت‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی دارد. یکی از این ظرفیت‌ها موقعیت جغرافیایی خاص آن است. ایران واقع در جنوب غرب آسیا، حلقه ارتباطی آسیا و اروپا است. ایران در همسایگی بازارهای روبرشت خلیج فارس و در نزدیکی قسمت اعظم آسیا برای تجارت با آن منطقه است. به علاوه از یک موقعیت استراتژیک در خلیج فارس و تنگه هرمز بهره مند است. خلیج فارس و تنگه هرمز دو آبرای حیاتی حمل و نقل بین المللی نفت خام هستند. دکتر حجت الله عبدالملکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد مقاومتی در ایران، میگوید یکی از ظرفیت‌های مهم در اقتصاد بین الملل کشورهای همسایه می باشد. ایران 15 کشور همسایه دارد. کشورهایی که با ایران مرز مشترک دارند کشورهای حلقه اول هستند. چندین کشور نیز شامل حلقه دوم، یعنی با یک واسطه همسایه‌های کشور ما هستند. از این جهت تعداد کشورهایی که به ایران نزدیک هستند و اگر ایران بخواهد میتواند به آنها دسترسی آسان داشته باشد زیاد است. جالب این که ایران با اغلب این کشورها قرابت فرهنگی نیز دارد. این قرابت‌های فرهنگی مانند دین، تاریخ، آداب و رسوم و زبان افزایش تعامل با این کشورها را برای ایران بسیار آسان کرده است. ایران در طول نزدیک به 4 دهه گذشته پیشرفت‌های سریع و وسیع در زمینه‌های توسعه اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌ها، حمل و نقل، تولید و تجارت، صنعت و سرمایه‌گذاری، استخراج معادن، توسعه شهری و روستایی، زراعت و مالداری و خطوط آهن داشته است. این تجربیات و اندوخته‌ها برای کشور مانند افغانستان امکان ارزان و در دسترسی را قرار می‌دهد تا با آسانی چشم‌انداز اقتصادی که افغانستان مد نظر دارد را به سرعت به دست آورد. با این حساب هم افغانستان برای بازار تولید و تجارت و ترانزیت ایران بهشتی سهل الوصول و در دسترس است و هم ایران برای افغانستان اندوخته‌ها و فرآورده‌هایی را در اختیار می‌گذارد که ممکن است دستیابی به آنها از مسیرهای غیر از تعاملات گسترده اقتصادی با ایران بسیار گران تمام شود.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشق‌آباد، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
بله، با برنامه حسن همجواری در خدمت شما هستیم از رادیو دری. در برنامه این هفته درباره گسترش سرمایه گذاری دو جانبه بین ایران و افغانستان صحبت می‌کنیم. حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت افغانستان یکی از مهمترین همسایه‌های ایران است و مرز مشترک طولانی که با این کشور داریم از اهمیت زیادی برخوردار است و سالانه تا حدود 3 میلیارد دلار به افغانستان صادرات داریم. و افزود از نگاه دینی، تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان مشترکات زیادی دارند و این بر توسعه رابطه فرهنگی و اقتصادی دو کشور تأثیر خوبی دارد و در حال حاضر حدود نیمی از نیازهای وارداتی افغانستان از طریق ایران تأمین می شود. سلیمی بیان داشت یکی از موضوعاتی که بین سران دو کشور ایران و افغانستان در بحث صادرات و واردات کالا وجود داشته است عدم توازن است که در حال حاضر ما از افغانستان کم کالا وارد می‌کنیم و ما باید این رو در نظر بگیریم که فقط صادر کننده نباشیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان درباره سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در ایران نیز گفت:
سلام دارم خدمت شنوندگان افغانستانی خودمون و افرادی که به این سخنان گوش میدن سلام دارم. ببینید، در مورد سرمایه‌گذاری قوانین ایران اجازه میده به هر خارجی که به پروژه‌ای داشته باشد بیاد در ایران مجوز بگیره و پروانه‌های لازم رو بگیره و اون رو اجرا کنه. و اون مجوز که دریافت بشه، مثلا تأسیس کارخانه هست، مشارکت با سرمایه‌داران ایرانی هست که در ایران واحد موجود رو هم که میتونن بیان مشارکت کنن. من فکر میکنم یه چیزی حدود 120 تا از این مشارکت ها که برادران افغان ما درش شرکت کردن یا 100% خانوادگی آمدن و یا مشارکت کردن با ایرانی های طرف مقابلشون و بیشتر این طرح ها هم تقریبا 70% در استان خراسان رضوی به خاطر هم مرز بودن و نزدیک بودن به افغانستان. اخیرا حدود یک سال دو سال پیش هم یه قانون جدیدی وضع کردن برای سرمایه‌گذار خارجی که اگر بیایند در بورس اوراق بهادار ایران 50,000 دلار سهام خریداری کنند و این رو از طریق کارگزاری نگهداری کنند، اجازه اقامت 5 ساله هم یا 3 ساله هم میتونن دریافت کنند. اون مجوز سرمایه‌گذاری خارجی ها وقتی داده میشه اتوماتیکمان اجازه سهام دار داده میشود برای رفت آمدش، اگر میخواهد مدیریت بکنه یا عضویت مدیریت برای رفت آمدش اجازه رفت آمد مکرر بهش میدن و یا اجازه اقامت که درخواست بخواد بکنه. ما خیلی نه، ولی تعدادی از برادران افغان در پروژه های اینجا مشارکت کردن ولی در اقامت افغانستان رو دارن و خیلی هم مشارکت کردن و یا خودشون 100% سرمایه گذاری کردن در ایران اجازه اقامت دارن مادامی که این پروژه رو در اختیار دارن یا مادامی که در بورس اوراق بهادار سهم رو خریده باشن اون اجازه 3 تا 5 ساله رو دریافت. این اخیراً اتفاقاتی که افتاده این رشد سرمایه گذاری برادران افغان رو ما رو به رشد میبینیم و افزایش یافته و این رقم هایی رو که من در مصاحبه‌ام گفتم در حد 100 میلیون دلار اینا مجوزهایی است که دریافت میکنن. بعضی مواقع بعضی از پروژه ها یا شروع نمیشه یا به دلایل متوقف میشه و این جزء آمارهای ما نمیاد. ما باید صبر کنیم وقتی مجوز داده میشود. بعضی از پروژه هایی که میخوان اجرا کنن، مثلا خونه سازی برای مثلا تله های کوچک در مثلا در مشهد مقدس، چندین پروژه رو اومدن برادران افغان خودشون تأسیس کردن. این زمان بره، بنابراین 4-5 سال 3 سال طول میکشه تأسیسش. بعضی موقع پروژه های موجود رو میان مشارکت میکنن، مثلا در شرکت های حمل و نقل ما اخیرا دیدیم که تعداد زیادی میان با شرکت های حمل و نقل بین المللی موجود مشارکت میکنن به نسبت 20%، 30%، 50% و انواع مختلف. در بعضی مواقع هم کل شرکت بین المللی رو تأسیس میکنن یا مشارکت میکنن و به خاطر رفت آمد کامیون که باید کالا ببره ترانزیت بکنه، خب برادران افغان هم در این کارها خب تبحر دارن و علاقمندن که مشارکت داشته باشن. این راه باز شده و انشالله که روز به روز برای منافعش برای دو کشور مسلمان برقرار باشه. این اصل قضیه ایست که اتفاق افتاده. ببینید، بیشتر برادران افغان راجع به اون تخصصی که در کشور افغانستان داشتن، مثلا من میبینم چندین طرح مثلا رشد گیاه های گلخانه‌ای رو درخواست کردن که بیان از این تولید مثلا توت فرنگی انواع اقسام که به صورت گلخانه‌ای تولید میشه رو دیدم در طرحش مشارکت کردن یا خودشون اومدن در اینجا گذاشتن. در کارخانجات در حمل و نقل شرکت‌های حمل و نقلی سرمایه گذاری میکنن، در شرکت‌های مواد غذایی اخیراً 5-6 تا طرح برای بسته‌بندی مواد غذایی مثل نخود و لوبیا و حبوبات اینها اومدن تأسیس واحدی رو کردن که بسته‌بندی کالایی بکنن و بتونن به افغانستان مثلا صادر کنن، چون دستشون برای مشتری طرف مقابل در افغانستان بازه، چون میشناسن افرادی رو، گروه رو در ارتباط هستن که براشون راحت میتونن صادر کنن. تعدادی آمدن در فرش ماشینی سرمایه گذاری کردن. اینها یه لیست کامل هست. اخیرا چند تا از طرح‌ها که آمدن مشارکت کردن، این روغن‌های موتوری که مصرف شده رو میگیرن، صاف میکنن و بازسازی میکنن و تولید میکنن، بسته‌بندی میکنن و به صورت تولید استاندارد میتونن مصرف بکنن در داخل و حتی صادر میکنن به افغانستان. تو این رشته ها سرمایه گذاری کرد.
صحبت های آقای حسین سلیمی رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان را شنیدید. فرصتی که منطقه آزاد تجاری چابهار برای چشم‌انداز توسعه همکاری‌های اقتصادی مشترک دو طرفه ایران و افغانستان ایجاد می‌کند، نیز در نوع خود استثنایی و منحصر به فرد است و انتظار می‌رود دو کشور با درک ارزش این فرصت و سرعت گام‌هایی را برای توسعه هرچه بیشتر داد و ستدهای تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های دو طرفه در محور چابهار بردارند. ابعاد منطقه این روابط نیز حائز اهمیت فراوانی است، به ویژه برای افغانستان که در آینده قصد دارد موقعیت قدیمی خود به عنوان چهارراه تجارت و ترانزیت در آسیا را احیا کند و یکی از راه‌های تحقق این ایده از مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و راهن با ایران و از طریق ایران با کشورهای مشترک المنافع، کشورهای حاشیه دریای خزر، شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس، چین، هند و جمهوری‌های آسیای مرکزی در قالب همکاری‌های دو جانبه، چند جانبه و منطقه‌ای می‌گذرد. از این که با برنامه این هفته حسن همجواری ما را همراهی کردید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. یک بار دیگر میلاد فرخنده هشتمین اختر تابناک امامت ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. از مشهد نایب زیاره همه شما هستیم. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زید نمایه و از نی صدان آیه آوای نایه شاید که سابه بانگه در آیه بارت بیانه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سال روز میلاده هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت همه شما خوبان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. کنفرانس خبری رئیس جمهور منتخب ایران و تاکید بر اولویت کشورهای همسایه در سیاست خارجی دولت آینده ایران. و گسترش ناامنی‌ها در افغانستان و تمهیدات دولت و فرماندهان جهادی برای دفاع و مقابله با ناامنی‌ها. امروز شنبه 11 ذی‌القعده سال 1442 هجری قمری، سال روز ولادت با سعادت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام است. حضرت امام رضا علیه السلام در روز 11 ذی‌القعده سال 1148 هجری قمری در شهر مدینه منوره چشم به جهان گشودند. عظمت امام رضا علیه السلام زبان زده خاص و عام بود. هر جا سخن از والایی هاشمیان و علویان و فاطمیان به میان می آمد، ایشان را یگانه وارث آن همه قداست و شجاعت و بزرگواری می شناختند. از فضایل امام رضا علیه السلام نقل شده است عالم تر از ایشان در زمان خودشان وجود نداشت است. دوران حیات و امامت حضرت امام رضا علیه السلام دوران اوجگیری گرایش مردم به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و گسترش پایگاه‌های مردمی خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود. یک بار دیگر خدمت همه شما دوستان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در گفتگوی تلفنی با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب مردم ایران، پیروزی وی را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد. محمد اشرف غنی در گفتگوی تلفنی شب گذشته با سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه افغانستان و ایران دو کشور همسایه و برادر هستند، اظهار امیدواری کرد انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران باعث گسترش بیشتر مناسبات و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان دو کشور شود. در این گفتگوی تلفنی رئیس جمهور منتخب ایران هم بر گسترش روابط و همکاری‌ها میان دو کشور ایران و افغانستان تاکید کرد. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستین که روز جمعه 28 جوزا 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور گسترده مردم برگزار شد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان 8 رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. روز گذشته اولین کنفرانس خبری رئیس جمهوری جدید ایران با رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد و آقای رئیسی در موضوعات مختلف به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. در این برنامه بخشی از سخنان آقای رئیسی رئیس جمهوری منتخب ایران را در رابطه با سیاست خارجی دولت آینده جمهوری اسلامی ایران مرور میکنیم. آقای رئیسی در پاسخ به سوالی درباره تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گفت فشار حداکثری بر مردم ایران کارساز نبوده و سیاست خارجی دولت آینده ایران از برجام شروع نمی‌شود و به برجام هم محدود نخواهد شد.
و باید در سیاست خارجی و وضعیت و شرایط بدانند که تا امروز فشار حداکثری بر مردم ما کارساز نشده است. باید تجدید نظر کنند و برگردند. ملت ما نشان داده است که مقاومت و ایستادگی داره در مقابل فشارها و باید بدانند که سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع نمی شود، به برجام هم محدود نخواهد شد. ما تعامل را با همه دنیا و با همه کشورهای دنیا به عنوان یک اصل، تعاملی گسترده و متوازن را در سیاست خارجی دنبال خواهیم کرد انشاءالله. و در مذاکرات، هر مذاکره‌ای که منافع ملی در او تضمین شود، این مذاکره حتما مورد حمایت خواهد بود. اما ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به این مذاکرات گره نخواهیم زد و اجازه نخواهیم داد به نحوی مذاکره برای مذاکره باشد. فرسایشی اجازه نخواهیم داد مذاکرات شکل بگیرد، بلکه باید هر نشستی همراه با نتیجه باشد. نتیجه محوری موضوع ماست و باید آورده‌ای برای ملت بزرگ ایران داشته باشد. در راستای آورده‌ای برای ملت ایران و رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها و راستی آزمایی ما مسئله ارتباطات رو دنبال خواهیم کرد.
رئیس جمهوری منتخب ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با طرف‌های بین‌المللی هم گفت که تیم مذاکره کننده فعلی مذاکرات دنبال می‌کنه و گزارشاتی هم به وی داده‌اند و تیم سیاست خارجی او در حال بررسی این گزارشات است و آمریکا هم موظف است تمام تحریم‌ها علیه ملت ایران را رفع کنه و آمریکا و اروپا باید به تعهدات خود عمل کنند.
تیم مذاکره کننده هستی کار رو دنبال میکنن، گزارشات رو هم به ما دادند. تیم سیاست خارجی من در حال بررسی گزارشات عزیزانی است که در حال مذاکره هستند. در مورد تحریم ها، امریکا موظف است که تمامی تحریم ها رو، تحریم های ظالمانه نسبت به ملت ایران رو رفع بکنه. و اون چی که بارها تأکید کردند، هم در این دولت، در دولت آینده هم همین دنبال خواهد شد، رفع تحریم ها و راستی آزمایی محور بحث سیاست خارجی ما خواهد بود. و این سوال است که چرا علارغم این که دولت ایران و ملت ایران به تعهدات خودش عمل کرده است، اونها در انجام تعهداتشون کوتاهی میکنن. اینو باید پاسخ بدن به دنیا. امریکا باید پاسخ بده به دنیا که چرا نسبت به انجام تعهداتش نسبت به ملت ایران کوتاهی میکنه. اروپا باید پاسخ بده چرا همکاری و همگامی با امریکا رو پیشه کرده. همواره این مورد تأکید بوده که باید به تعهدات خودشون عمل کنند و ما در این قضیه که مطالبه ملت بزرگ ایران است مجدانه دنبال خواهیم کرد.
آقای رئیسی در مورد سیاست جمهوری اسلامی ایران در قضیه رژیم صهیونیستی فلسطین و یمن هم چنین گفت.
مسئله رژیم صهیونیستی، پاسخ مردم فلسطین و کسانی که حق اونها غصب شده رو چگونه خواهند داد؟ جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند طرح ما آن است که مراجعه کنند به آراء عمومی. فلسطینیان صاحب فلسطینند و قبل از این که رژیم صهیونیستی از ناحیه ما احساس وحشت کنه، از ناحیه مردم فلسطین، گروه‌های مقاومت و کسانی که حق اونها رو ضایع کرده باید بترسد. و امروز اون که ابتکار عمل در میدان دستشه قطعاً مجاهدان فلسطینی خواهند بود. جمهوری اسلامی هم هم سیاستی است که امام فرمودن، هم در قانون اساسی ما تصریح شده، همواره حامی مظلومان خواهد بود. فلسطین مظلوم واقع شده و ما حامی فلسطین خواهیم بود. و اما مسئله یمن، یمن هر چه زودتر باید توسط خود یمنی ها تدبیر شود، مدیریت شود و از هر گونه دخالت سعودی ها یا کشورانی که حامی سعودی هستند در یمن، از هجوم هایی که به مردم یمن، کودکان و زنان یمنی، خانه های یمنی ها و سرزمین اونها میشه، باید این وضعیت متوقف بشه. جمهوری اسلامی تأکید میکند توقف هر چه سریعتر جنگ علیه مردم یمن، و یمن باید به دست خود یمنی ها و توسط خود یمنی ها اداره شود، حکومتشون، و اونها تصمیم بگیرن چگونه یمن رو میخوان اداره کنند. ما تأکید میکنیم بر توقف هر چه سریعتر نسبت به حملات سعودی ها علیه مردم مظلوم یمن.
رئیس جمهوری منتخب ایران در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگی ارتباط دولت آینده ایران با عربستان سعودی هم گفت: سیاست ما تعامل با همه کشورهای دنیا است و اولویت سیاست خارجی ایران ارتباط با همسایگان است.
من اعلام میکنم ما روابط با همه کشورهای دنیا و تعامل با همه رو اعلام کردیم، به ویژه کشورهای همسایه. ما اولویتمون ارتباط با همسایگان خواهد بود. نسبت به کشور عربستان هم بازگشایی سفارتخانه ها بین دو کشور هیچ مانعی از طرف جمهوری اسلامی نیست. این سیاست رو قبلا هم اعلام کردیم، الان هم تأکید میکنیم که روابط و گفتگوی با عربستان، روابط با همه کشورهایی که در منطقه هستند، برای جمهوری اسلامی مواجه با هیچ مانعی نیست.
بخشی از صحبت‌های سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب مردم ایران را شنیدی در اولین کنفرانس خبریشان با رسانه‌های داخلی و خارج. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرد در دوره ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی پیوند برادری و دوستی بین افغانستان و ایران بیش از پیش ارتقا پیدا کند. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه اعلام کرد ضمن تبریک انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران، امید است روابط و دوستی دو کشور بر اساس مشترکات بین ایران و افغانستان گسترش یابد. در ادامه این پیام آمده، افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه و برادر با شاخصه‌های مشترک فرهنگی و روابط حسنه تاریخی، فرصت‌های فراوانی برای همکاری در جهت تأمین صلح و رفاه دو کشور دارند. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده که با توجه به تجارب، شخصیت مدبر و فعال سید ابراهیم رئیسی در دوره ریاست جمهوری و شاهد گسترش بیش از پیش روابط دو کشور باشیم. خب، تماس ما با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و رئیس خبرگزاری صدای افغان برقرار هست و می‌خوایم که با ایشان در این رابطه و روابط دو کشور گفتگو بکنیم. آقای حسینی مزاری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو دری هم سلام عرض میکنم و سال روز میلاد حضرت امام رضا علیه السلام را نیز تبریک و تهنیت میبینم.
ما هم خدمت شما تبریک میگیم آقای حسینی مزاری و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب، شما در جریان هستید که انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران روز جمعه برگزار شد و در نهایت آقای سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران انتخاب شد. آقای رئیسی در اولین کنفرانس خبری خودشان با رسانه‌های داخلی و خارجی، سیاست خارجیشان را در واقع تعامل با همه کشورهای دنیا دانستند و اولویت را هم کشورهای همسایه ایران اعلام کردند که میخواین تعامل بکنن با همه کشورهای همسایه ایران. چقدر میتونیم امیدوار باشیم آقای حسینی که با انتخاب آقای رئیسی شاهد گسترش هرچه بیشتر روابط ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف باشیم؟
ضرورت همسایگی ایجاب میکنه که قبل از هر جای دیگه کشورها به همسایه های خود بپردازن و از ظرفیت های موجود بهره برداری بکنن، به خصوص بین افغانستان و ایران هم مرز همسایگی طولانی وجود داره، هم مشترکات بسیار زیادی وجود داره که شاید هیچ کشور دیگه با ایران به این اندازه و میزان مشترکات نداشته باشه و هم رابطه تاریخی طولانی مدت بین افغانستان و ایران وجود داشته و به خصوص در شرایط موجود از یک طرف به نفع ایران هم هست، چون شرایط اقتصادی و سیاسی ایران ایجاد میکنه که قبل از هر نقطه و کشور دیگه در دنیا به فکر همسایه های خود باشه و از ظرفیت های همسایه برای تقویت اقتصاد و زیرساخت های اقتصادی خود بهره بره و از طرفی به نفع افغانستان هم هست که افغانستانی ها از ظرفیت های عظیم ایران در عرصه های سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی، صلح، ثبات و استقرار امنیت و آرامش در افغانستان از ایران و از نظام و دولت جمهوری اسلامی و تمام امکانات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی که در کشور است بهره برداری بکنه. اگرچه در طی 20 سال اخیر موانع وجود داشته که عمدترین مانع برقراری این ارتباط و استفاده از ظرفیت طرفین وجود آمریکایی ها و غربی ها در افغانستان بوده، اما واقعیت همین است که اگر افغانستانی ها علاقه داشته باشند که از امکانات نزدیکتری برخوردار شوند، نباید تن به سیاست های خارجی فراتر از منطقه یا خارج از افغانستان بدهند، بلکه بر اساس منافع ملی خودشان توجه به ایران بکنه و از ظرفیت های ایران. خب این ضرورت ها قطعاً آدم امیدوار میکنه که در آینده این روند اتفاق بیفته و اگرچه در گذشته هم از ناحیه جمهوری اسلامی توجهات به مسائل افغانستان بوده، اما با آمدن حضرت آیت الله رئیسی این امیدواری خیلی خیلی جدیتر شده، چون ایشان شخصیت انقلابی قاطع و متوجه به منافع اسلامی در منطقه است. بنابراین امید است که انشالله در آینده این ارتباطات گسترده شود و از ظرفیت های طرفینی بهره برداری از همین صورت بگیره
انشالله. آیه حسینی، ظرفیت های همکاری دو کشور بیشتر در چه حوزه هایی است و در چه عرصه هایی امکان داره که روابط بیش از پیش گسترش پیدا کنه؟
تقریبا میشه گفت که ظرفیت ها مساوی است، یعنی ظرفیت هایی که در افغانستان است همون ظرفیت ها در ایران است، ظرفیت هایی که در ایران است در افغانستان است، در عرصه اقتصادی، در عرصه امنیتی، در عرصه سیاسی. تقریبا سرنوشت دو کشور به شکل خیلی جدی به هم گره خورده است. ایران قوی به نفع افغانستان هست، افغانستان قوی هم به نفع ایران است، ایران ثروتمند به نفع افغانستان است، افغانستان ثروتمند و پولدار باز به نفع ایران است. همچنین در عرصه امنیتی، ثبات و صلح که به ویژه در افغانستان برقراری آن خیلی خیلی به نفع ایران میتواند باشه و از صرف هزینه های خیلی زیادی از طرف ایران جلوگیری میکنند.
با بحث صلح اشاره کردین آقای حسینی، بروی کار آمدن آقای رئیسی چقدر امیدوار هستین که شاهد سیاست فعالتری در زمینه صلح افغانستان باشیم؟
من فراتر از بحث امیدواری یقین دارم که جمهوری اسلامی در این عرصه ورود جدیتر خواهد داشت و باید هم داشته باشد، چون اگر جمهوری اسلامی در منطقه و در حول و حوش خود نیاز به امنیت داره، نیاز به آرامش حتی داخلی خود داره، حتما باید به مسائل افغانستان بپردازه و قبل از اینکه آمریکایی‌ها یا سایر کشورهایی که دید منفی نسبت به مسائل افغانستان داره و موضوع صلح و ثبات افغانستان بپردازه و افغانستان به سمت ناکجا آباد ببرد، ایران اسلامی باید حضور جدی و فعال داشته باشد، چه در عرصه دیپلماسی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، و با کمک ایران میتونه مردم و دولت افغانستان بحران به سلامتی پشت سر بگذاره و افغانستان امنیت با امن و ثبات داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای حسینی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سلامت، دلتماس دعا.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و رئیس خبرگزاری صدای افغان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم همچنان ما را همراهی بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با رهبران سیاسی و جهادی افغانستان نشست مشورتی برگزار کرد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، نشست مشورتی اشرف غنی با رهبران روز دوشنبه برگزار شد. این نشست با حضور چهره‌های سیاسی به شمول عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی، کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و محمد محقق مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده، شرکت کنندگان در جلسه تاکید کردند که روند صلح اولویت جمهوری اسلامی افغانستان است و تمام قدم‌های بعدی در این روند با تفاهم و اجماع لازم برداشته خواهد شد. همچنین در جلسه تاکید شد که صف واحد و اجماع قوی سیاسی برای تحکیم صلح و ثبات، استحکام نظام جمهوری و حمایت از نیروهای امنیتی امری ضروری است و باید از حمایت قوی مردم از نظام جمهوری برای تحکیم ثبات نهایت استفاده صورت بگیرد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان از مردم این کشور درخواست کرد برای حمایت از نیروهای امنیتی در کنار این افراد بسیج شده و علیه طالبان وارد نبرد شوند. بسم الله محمدی در مراسم معرفی خودش به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی به مردم اطمینان داد که از دستاوردهای کشور دفاع میکنه و با تجربه 14 ساله‌ای که از کار در سطوح رهبری نهادهای امنیتی داره، چالش‌ها را به فرصت‌ها تبدیل خواهد کرد. محمدی تأکید کرد که برداشت او از طالبان ایست که تاکنون به صلح باور ندارند و از طالبان خواست که دست از کشتار و ویرانی بردارند. سرپرست وزارت دفاع ملی هشدار داد که طالبان از راه جنگ و خشونت به اهداف خودشان نمیرسند و در صورت انتخاب جنگ و خشونت آرمان رسیدن به هدفشان به گور خواهند برد. و به نیروهای امنیتی اطمینان داد که تجهیزات، تسهیلات و امکانات لازمه برای پیروزی اونا در برابر طالبان فراهم میکنه. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفت با توجه به تغییر وضعیت نیازه که برنامه‌های جدید امنیتی و دفاعی پس از تحلیل و ارزیابی روی دست گرفته شود و پیش از خروج نیروهای بین‌المللی به اجرا گذاشته شود. نمایندگان احزاب، فرماندهان جهادی و متنفذین در ولایت بلخ طی یک گردهمایی از آمادگیشان برای دفاع از شهر مزار شریف خبر داده و تاکید کردند که اجازه نمیدن این شهر سقوط کنه. منابع حکومتی بلخ میگن که نمایندگان احزاب سیاسی، فرماندهان جهادی و متنفذین در بلخ روز دوشنبه طی نشست امنیتی در مقام ولایت بلخ از فراهم کردن بیش از 2000 نیرو در کنار نیروهای امنیتی برای دفاع از مزار شریف خبر دادند. اونا تاکید کردند که با طالبان اجازه ورود به مزار شریف نمیتن و از این شهر دفاع میکنند. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ گفته که این نیروها روی یک برنامه و پلان منظم کار میکنند که طبق آن در کنار نیروهای امنیتی در سنگرهای نبرد قرار داشته باشند. طی روزهای گذشته تعدادی از ولسوالی‌های ولایت بلخ با تصرف طالبان درآمدند که نیروهای دولتی تعدادی از اونها را بازپس گرفتند. خب تماس ما با همکار گزارشگر ما کاظم حیدری در مزار شریف برقرار هست و می‌خوایم آخرین جزئیات از زبان ایشان بشنویم. آقای حیدری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
به نام خداوند بزرگ و مهربان عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیز ما در برنامه انعکاس و همچنان شنوندگان عزیز ارجمند.
آقای حیدری از آخرین خبرها در مورد اوضاع امنیتی ولایت بلخ و اقدامات طالبان و نیروهای امنیتی بگوین بر ما و شنوندگان برنامه.
طور که عزیزان هموطن ما در جریان هستند، از یک هفته اخیر بدین سو ناامنی ها در ولایات مختلف شمالی افغانستان از جمله ولایت بلخ متاسفانه تشدید پیدا کرد و ولسوالی های متعدد به دست گروه طالبان یکی پای دیگری سقوط داده شد که خودش باعث نگرانی بود برای مردم و از طرف دیگر سوال هم با بود و مردم تعجب میکردن از این که با این همه نیرو و امکانات و تجهیزاتی که در ولسوالی ها وجود دارد چگونه است که مخالفین مسئله دولت براحتی میتونن این ولسوالی ها را سقوط بکنن و نیروهای دولتی عقب نشینی بکنن، خصوصا پس از اینکه ولسوالی بلخ ولایت بلخ یک شب گذشته و دیروز به صورت کامل به دست مخالفین مسئله افتاده بود و پس از آن هم ولسوالی شولگره و جنگ آهسته آهسته به سمت شهر مزار شریف کشیده میشد. نگرانی های زیاد را در بین مردم خصوصا رهبران جهادی این نگرانی ها افزایش پیدا کرد. هرچند که نیروهای امنیتی برای مردم وعده میدادند که این پیشروی های مخالفین مسئله دولت یک امر موقتی است و پاسخ به آنها داده خواهد شد، اما پس از درگیری ها و پس از اینکه دیروز ولسوالی شولگره هم سقوط کرد، خب مخالفین مسئله تلاش کردن تا خودشان را به دروازه های شهر مزار شریف برسانند که پل امام بکری که مربوط ولسوالی چمتال ولایت بلخ میشه و فاصله چندانی هم با شهر مزار شریف نداره، جنگ به این مناطق هم کشیده شد. اما ساعت 9 شب بود که پلی وردی 209 شاهین عملیات را در ولسوالی بلخ علیه مخالفین مسلح را اندازی کرد و پس از نزدیک به 2 ساعت درگیری اعلام کرد که ولسوالی بلخ خصوصا تپه های بالا حصار ولسوالی بلخ محل درگیری های شدید بود از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده و از ولسوالی بلخ گروه طالبان عقب نشینی کردند.
در نشستی که بین نمایندگان احزاب سیاسی فرماندهان جهادی و متنفذین در ولایت بلخ صورت گرفت چه گذشت آقای حیدری؟
سران برخی از احزاب سیاسی در شهر مزار شریف شام روز گذشته تجمعی را تشکیل دادن و یک پیمان و عهد بستن تا با بسیج کردن نیروهای مردمی بتونند افراد مسلح مردمی را در کنار نیروهای امنیتی قرار بدن تا دفاع بکنن از شهر مزار شریف و همچنان از مردم و جان و مال مردم. در همین حال گفته شده بود که افراد مسلح مردمی سازماندهی شد و به جمع نیروهای امنیتی پیوستن. البته این نیروها تحت فرماندهی نیروهای امنیتی بر علیه مخالفین مسلح دولت به کار گرفته خواهند شد و در جبهه ها اعزام می شوند. از طرف هم خطا محمد نور والی سابق ولایت بلخ و یکی از فرماندهان جهادی که فعلا در خارج کشور به سر می بره اعلام کرده بود که امروز شنبه عازم مزار شریف خواهد شد و برای رهبری جنگ و همچنان سازماندهی بین نیروهای مجاهدین و نیروهای مقاومت رهبری را به عهده خواهد گرفت و در کنار مردم حضور پیدا خواهد کرد. تجمعاتی که به این صورت تشکیل شده از یک طرف مردم را امیدوار ساخته که نیروی مقاومت در برابر مخالفین مسئله دولت افزایش پیدا بکنه و یک خط مستحکم را در برابر اونها تشکیل بدن، اما از طرف دیگه موجودیت افراد مسلح بیشمار در شهر مزار شریف یا در اطراف اون باز هم خودش باعث نگرانی است. مردم نگرانن اگر کنترل اوضاع از دست نیروی امنیتی خسته و وضعیت شهر مزار شریف هم از لحاظ نظامی به بنبست کشیده خواهد شد. اما دیده شود که تا ساعات دیگر حکومت مرکزی افغانستان، وزارت دفاع، وزارت امور داخله و همچنان نیروهای جهادی و احزاب سیاسی دست به چه اتفاقات خواهند زد تا ولسوالی های از دست رفتم مجددا بازپسگیری شد و امنیت در شهر مزار شریف و شهرهای دیگر مثل میمنه در ولایت آریاب و ولایت سرپل، ولایت جوزجان تامین امنیت صورت بگیرد.
آیه حیدری، حداقل تا یه چند سال گذشته سابقه نداشته که به این شکل و به این منظور مشاهده نشست سران احزاب سیاسی و فرماندهان جهادی باشیم در ولایت بلخ یا ولایت های دیگر. آیا وضعیت تا این حد نگران کننده است؟
بله متاسفانه وضعیت طور است که همین اکنون همکار گرامی که ما با شما صحبت میکنم داخل شهر مزار شریف آمدیم و گویا که شهر مزار شریف خالی از سکنه شده باشد. تعداد زیادی از افراد و مردم خانستان به ولایت های دیگر از جمله کابل برن و خانه و منازل و مسکنشان را دفاع بکنن، خصوصا خانواده هایی که در مسیر جنگ و حملات گروه طالبان قرار داشتن از ولسوالی ها و همچنان خب وضعیت خیلی نگران کننده به خاطر است که جای سوال اینجا بود که چرا به راحتی ولسوالی ها سقوط میکنه. مردم بیم از آن داشت که نکنه دست های پشت پرده در کار باشه و مردم غافل گیر شوند و به یک بارگی نیروهای طالبان وارد شهر مزار شریف شد و حادثه دهه 70 متاسفانه باز مجددن تکرار شد. از این بابت نگرانی ها افزایش پیدا کرد و سران جهادی و احزاب سیاسی دست ابتکار دادن. البته والی ولایت بلخ هم از این مسئله حمایت کرد و نیروهای مردمی را برای تقویت نیروهای دولتی یک نیروی تازه نفس خواند. پس خود از این مسئله نشان میده که واقعا وضعیت خیلی قابل نگرانی و جای تشویش داره برای مردم.
بله، خبرهایی داشتیم تا روزهای گذشته مبنی بر اینکه مارشال دوستم به نیروهای امنیتی پیوسته در شمال افغانستان تا هم به اونا روحیه بده و هم به نوعی مشوره بده به فرماندهان نظامی برای جنگ با طالبان. شما اطلاعاتی از فعالیت‌های آقای دوستم دارین؟
هرچند که با تماس تلفنی نمیشه با کسی تماس گرفتن، پاسخ نمیگن به تلفن‌هایشان یا شبکه‌های مخابراتی مشکل پیدا کرده. از پیام‌هایی که ما گذاشتیم افراد نزدیک با مارشال دوستم گفتم میشه که آقای مارشال دوستم فعلا در خارج از کشور بسر میبرده و در حال رایزنی با کشورهای دوست که نفس مؤثر را داشته باشند در کنترل اوضاع در افغانستان. و از طرف دیگه هم آقای دوستم و نیروهایش آمادگیشان اعلان کردن به خاطر دفاع از مردمشان در ولایات شمالی افغانستان. همین مسئله هم باعث شده که مردم کمی امیدوار به این باشند تا کشورهای همسایه و کشورهای بی‌دخل در قضای افغانستان بتوانند در این مسئله مداخله بکنند تا نیروهای متخاصم به سر میز مذاکره بکشانند و از ادامه جنگ و خانه جنگی ها در کشور جلوگیری شود، بخصوص در شمال افغانستان.
تشکر های حیدری از شما و خدا نگهدار.
سلامت باشین، ممنون شما.
گفتگوی بود با محمد کاظم حیدری، همکار ما در شهر مزار شریف. محب الله صمیم وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مورد خط دیورند محکوم کرد. آقای صمیم در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری حضور یافت و سخنان قریشی در مورد خط دیورند مداخله آشکار در امور افغانستان دانست. او افزود از اظهارات شاه محمود قریشی در مورد خط دیورند برمی‌آید که پاکستان هنوز هم عمق استراتژیک خود در افغانستان تعقیب می‌کند و هیچ تغییری در موضع این کشور در قبال افغانستان رونما نشده. وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان از حکومت این کشور درخواست کرد که اصل همسایگی خوب مورد احترام قرار بگیره و از اظهارات مغرضانه در مورد افغانستان جلوگیری شود. آقای صمیم ادعای شاه محمود قریشی در مورد حضور رهبری طالبان در افغانستان نیز رد و تصریح کرد شورای کویته در پاکستان که در آن رهبران طالبان قرار دارند مثال واضحی از حضور رهبری این گروه در پاکستان است و در این باره هم مردم افغانستان و هم جهان اطلاع دارند. وزیر سرحدات و قبایل همچنان تصریح کرد که پاکستان از یک افغانستان قوی هراس دارند. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
من بگویم که
دوست دارم. میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بریم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دو اتفاق یک شیوه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام حبیب جان، خوش آمدی، قدم رنجا کردی، اجره ما را با حضورت منور ساختی دوست من.
چوبکاری هم نکن مؤمن خدا.
بفرما بنشین که مرا سخت خوشنود ساختی، دل تنگش شده بودم مؤمن.
زنده باشی. خب محمود جان، خبر تازه چه داری؟
خبر تازه؟ خب من بعید میدانم که خودت از خبر مهم این روزها بی خبر باشی.
کدام خبر مؤمن؟ کدام خبر؟
یعنی نشنیده ای که مولای من ابوالحسن مسافر خراسان هستند؟
آن را شنیدم.
گفته می شود که مولای من گذرشان از شهر ما نیز خواهد افتاد.
راست میگویی؟ آه خدایا، خدایا چه سعادتی، یعنی ما هم سعادت دیدار مولای من را خواهیم داشت؟
من که دلم گواهی میداد که این اتفاق فرخنده خواهد افتاد.
چشممان
به جمال فرزند رسول خدا روشن خواهد شد.
چه سعادتی از این بزرگتر مؤمن خدا.
حق با تو، سعادت از این بزرگتر نمی شود.
راستی نشنیده ای که آیا مولای من در شهر ما اقامت خواهند گزید یا که فقط از اینجا عبور خواهند کرد؟ چیزی شنیده ای یا نه؟
در این باره چیزی نمی دانم، اما خدا کند که ولو اندک در این شهر اتراق کنند و ما را از برکات حضورشان بهره‌مند بسازند.
خدا کند که هرچی زودتر چشممان به جمالشان روشن شود. خدا
راستی کند. خودت همینطوری به بازار آمده یا در پی چیزی آمده ای؟
چه گفتی؟
میگویم برای چه کاری به بازار آمده بودی؟
خبرت چنان مسرت بخش بود که فراموش کردم که چرا به بازار آمدم. خدا خیرت دهد که یادآوری کردی.
حق داری دوست من، چنین خبری فراموشی هم می آورد.
راستی محمود،
بله
نمیدانی که چه زمانی این سعادت نصیب ما و مردم این شهر خواهد شد؟
زمان دقیقش را که نمیدانم، اما آنطور که من شنیدم و میگویند به لطف خداوند این اتفاق به زودی خواهد افتاد.
شایسته است که به استقبال امام به دروازه شهر بروی.
بیگمان چنین خواهد شد. در این شهر همه از ارادتمندان ابوالحسن علی ابن موسی رضا هستند. راستی به چه میاندیشی؟
آها، به چه میاندیشم؟ به این که در بازار پی چه آمده بود.
مهم نیست، وقتی به خانه بروی و برای اهل عیالت این خبر را بگویی، آنها نیز فراموش خواهند کرد که تو را در پی چی چیزی به بازار فرستاده بودند.
حق با توست، اما بهتر از دست خالی به خانه نروم.
خب حال که میخوایی دست خالی نروی، من پیشنهادم این است که از این خرماهای اعلا ببری.
خرماها؟
آره، خرمای سخت اعلا.
آره، خرمایش اعلاست. پس مقداری خرما و آرد گندم میبرم.
اگر لحظه‌ای درنگ کنی، آنچه را که فرمایش دادی برایت فراهم خواهم.
سپاسگزارم دوست من، سپاسگزارم.
راستی خبر آمدن مولای من به این شهر صحت دارد؟
آری، همه میگویند که ایشان به این شهر خواهند آمد.
خدا را شکر.
یعنی این شهر در مسیر راهشان هست.
پدر جان.
بله دلبندم.
مولای من در این شهر از خود سر و خانه هم دارند.
خیر دلبندم، خیر. ایشان تا کنون به این شهر نیامدن و سراب و خانه هم ندارن فرزندم.
پس به خانه چه کسی میروند؟
تو چه گفتی؟
گفتم که مولای من به خانه کی میروند؟
من تا این لحظه به چنین چیزی فکر نکرده بودم. گمان من این بود که شاید توقفی در شهر ما نداشته باشند.
بیگمان مردم به استقبال مولای من خواهند رفت.
پدر جان.
بله فرزندم.
مرا هم به استقبال ایشان میبری؟
البته دلبندم، البته.
تشکر پدر جان.